تنظیم سناریو بکنیم برای برخوردی که آقای بایدن میخواد انجام بده. این تلقی که ما بریم به سراغ بایدن حتما تلقی غلطی است، حتما همون نتایجی رو به وجود میاره که در مذاکرات اولیه برجام ما انجام دادیم. بنابراین فکر میکنم که ما روی مذاکره بشود یا نشود اصلا چونه ای نداریم بزنیم. مذاکره اساس کاره. آقای ترامپ روی کرد و مقام معظم رهبری برای تنبیه او گفتن ما با این آدم مذاکره نمی کنیم و مذاکره نکردیم تا آخر بایش. اما در رابطه با جو بایدن هنوز چنین حرفی زده نشده. بستگی دارد به تعامل و رفتاری که در واقع جو بایدن و دولت جدید امریکا از خودش بروز میده.
آقای دکتر، آخه یه موضوعی که الان هست اینه که خب ما تو داخل داریم ببینیم یک سری افراد میگن که خب آقا الان آقای بایدن اومده حتما دیگه بریم مذاکره بکنیم، و انگاری تصوری دارن که الان آمریکایی‌ها خیلی خواهان مذاکرن. اما الان اخبارو که میخونیم، مقالاتو که میخونیم، پژوهشکده‌ها سمینارهایی که الان میذارن، حالا وبینار که بیشتر میذارن، ببینیم که اونورم همچه خبری نیست که خیلی الان مثلا آقای بایدن دستش باز باشه که بیاد با ایران اصلا مذاکره بکنه. چون بعضی میگن که چون آمریکا الان یک شکاف عمیقی الان هست در جامعه آمریکا، به خصوص الان خب جمهوری خواها و دموکرات ها با هم اختلاف دارن، میگن که آقای بایدن باید به سمت وحدت ببره کشورش رو، و موضوع ایران یک موضوع اختلافی هست. حتی در خود دموکرات ها مخالفات سرسختی داره موضوع برجام. همون موقع هم که آقای اوباما داشت در حال مذاکره با ایران بود، همون موقع هم خب خیلی از دموکرات های شاخص مخالفت میکردن. یعنی انقدر دست آقای بایدن هم باز نیست که مثلا الان بیاد مذاکره بکنه. چون بعضی میگن که آقا آمریکا خب الان تحریم کرده ایرانو و چرا باید بره مذاکره بکنه، چه امتیازی باید بده، خب الان تحریم کرده اونا نیاز دارن. یه خورده از این باب آدم نگران میشه دیگه، مثلا بازی یک هول هول بازی به قول شما بشه بری، ولی در صورتی که آمریکایی‌ها انقدر همچنان تمایل ندارن که الان بیان پای میز مذاکره.
در امریکا ایران شناسانی هستن که 40 سال متمرکز رو ایرانه. آخرین اطلاعات، آخرین تحلیل ها، آخرین اظهارات ما، آخرین عمل ها و عکس العمل های ما، اینا رو بسیار دقیق آنالیز میکنن، تجزیه تحلیل میکنن و سناریو سازی میکنن. آیا ما چون این کاری رو در قبال امریکا میکنیم؟ نه.
یا ما میگیم یا باید مذاکره بکنیم یا میگیم نکنیم، بعد اینا در میاره دعوای سیاسی داخلی.
مذاکره هدف نیست، مذاکره وسیله است، منتها شما باید هدفتون رو تعیین بکنید. یک بار ما هدف گذاری کردیم توی مذاکره با امریکا که به دلیل اینکه جامع ندیدیم بعدش خسارت دیدیم. من یک گوشش رو مثال میزنم. امریکایی ها با هنرمندی و با ظرافت موفق شدن تصمیم سازی در امریکا رو بین دولت، یعنی بدنه اجرایی کشور، و بدنه کنگره اومدن تفکیک کردن. گفتن این تصمیمشو میگیره، ما تصمیممونو بعدن میگیریم. و ما به این تمکین کردیم. اما در رابطه با مجلس خودمون ما چون این چیزی رو قائل نشدیم، ظرف 16 دقیقه 20 دقیقه اومدیم برجام رو تصویب کردیم. اونها وقتی با مخالفینشون، چه با دموکرات‌های شاخص به تعبیر جناب علی، چه با جمهوری خواهان که عمدتاً مخالفت میکردن در طول مذاکرات برجام، چه برخوردی داشتن، ما با مخالفین مذاکراتمون چه برخوردی داشتیم. اینا با هم نمیخونه. اینها نکاتی است که ما اگر آسیب شناسی نکنیم توی دوره بعدی مذاکرات هم با همون فرمون به همون نتایج میرسیم.
شاید مشکل اینه که آقای دکتر ما موضوعات میبریم تو بحث دعوای سیاسی داخلی میکنیم، یعنی اصلا اون حرف کارشناسان یه گم میشه تو این دعواها.
حرف کارشناسان گم میشه، حرف جلودار گم میشه توی این مسائل. در سیاست های کلی طبق قانون اساسی شما رهبر این سیاست های کلی رو تعیین میکنه و تعیین کرد. و وقتی دید که اون سیاست های کلی اونگونه که باید رعایت نمیشه، نامه نوشتن، نامه نوبندی. شما بندهاش رو نگاه کنید، هر نکتهش یک کتاب دیپلماسی توش هست، یک کتاب فن مذاکره توش هست. این که شما قدم هاتون رو متناوب بردارید، این که همه قدم ها رو شما اول بر ندارید، و خیلی موارد دیگری که در اونجا مطرح شد، اینا هست. خب ما از اینها تجربه باید بگیریم و استفاده بکنیم ازش. توی بعد از روی کار اومدن آقای جو بایدن، ما اگر عجله نکنیم، من البته خیلی معتقد نیستم که مسائل داخلی امریکا اثر میگذاره روی تصمیم گیری های بیرونی امریکا، چون یه هیئت حاکمه پنهانی داره امریکا که او رصد میکنه، توجه میکنید. ولذا آقای بایدن اگر در جنبندیشون به این نتیجه برسن که باید این گام ها رو برداره، هیچ کاری به دعوای دموکرات ها و جمهوری خواهان ندارن، آقای بایدن حرکتش رو میکنه. منتها ما باید برای کار جدید با بایدن، نه فقط برای برجام، برای سیاست با امریکا، ما سناریو داشته باشیم. سناریومون چیه؟ در 7 سال گذشته سناریوی تدوین شده ما در روابط خارجی در خصوص امریکا موفق از آب در نیومد.
اصلا سناریوی داشتیم؟
حال دیگه شما دیگه خیلی ریشه ای میخواید بپرسید دیگه.
میدونین چرا آخه ما نمیدونیم، مثلا مراکز متعدد داریم تو بحث سیاست خارجی هم دیگه. یعنی الان سوال اینه که خب کی این سناریو رو باید بنویسه؟ همه اینا با هم، دولت با هم، شما خودتون وزیر امور خارجه بودین. یعنی اگر شما، اگر مثلا در دولت آینده وزیر امور خارجه بودید و باشید، بلا تشویش، حالا میگم مثلا، حالا توصیه‌تون اصلا به وزیر خارجه بعدی چی؟ چی کار باید بکنه؟ این سناریو رو با کیا باید؟ میتونن اصلا خود وزارت خارجه سناریو بنویسه یا نه؟
ببینید کلیات این سناریو معلومه. شما اگر رصد کنید آموزه‌های امام رو و راهنمودهای رهبری رو، کلیات این سناریو در میاد. اشکالی که در کشور ما وجود داره این هست که در بین کارگزاران نظام پیرامون موضوعات کلان کشورداری اجماع نداریم. توی محافل آکادمیک ما، دانشگاه های ما، میتونه اجماع نباشه، این نظریه داره، اون استاد نظریه دیگه داره، این گروه پژوهشی نظر داره، اون یکی نظر دیگه،
موارد علمیه دیگه.
اما در بدنه کارگزاری نظام نمیشه نسبت به موضوع مهمی که 40 سال ما باش درگیریم به نام امریکا، چون هر روز و یا هر هفته شما در امریکا کلامی، سخنی، مقالهی، سخنرانی در مورد ایران میشنوید و بالعکس در ایران. پس این دو کشور اولا مهمن، ثانیاً مسائلشون مسائل حساسیه. اونها سناریو دارن چگونه با ما برخورد بکنن، گرچه سناریوهاشون در طول 40 سال گذشته موفق نبوده علیه ما،
شکست خوردن و بالاخره سناریو داشتن.
سناریو داشتن، ما نداریم. این دولت میاد سر کار یه نگاه داره، اولش اونجور تند که همه خیال میکنن که فردا قرار جنگ بشه بین ایران و امریکا، آخر کارش میره تو نیویورک درخواست مذاکره میکنه با امریکایی‌ها، نه در سطح رئیس جمهور بلکه در سطح یک رئیس اداره هم بهش پاسخ نمیدن. این نشون میده ما یا امریکا رو نشناختیم، یا اگر شناختیم سناریوی درستی نداریم. بله وزارت خارجه میتونه تهیه کنه، تو شورای عالی امنیت ملی میتونه این نهایی بشه. اقلش این هست که وزیر خارجه هر وقت تقاضا بکنه برای ملاقات با رهبری میتونه ملاقات انجام بده. با آقای رئیس جمهور هم کم میشه است. ما برامون به قول قدیمی ها میگفتن چوب خطمون و مترمون نگاه رهبری است. نه رهبری از باب قداستش، رهبری از باب کارشناسیش.
درست.
ولذا من فکر میکنم که ما اگر یه قدری خیلی شتاب زده نشیم، البته شرایط کشور بگونه‌ای است ما حتما باید به فکرش باشیم، اما شتاب زدگی ما رو از هدفی که با حسن نیت هم میخوایم دنبال بکنیم دور میکنه، نه نزدیک. اما اگر تدبیر کنیم و با طمأنینه بریم جلو و عرض شود که ذوق زده و شتاب زده نشیم، من گمان میکنم که امریکایی ها 4 سال تجربه شکست مقابلشونه، اونم سخت‌ترین فشارها. امریکا چی کار میتونست بکنه که نکرده دیگه؟ این تجربه، این تابلو مقابل آقای بایدن هست.
این آخری آقای ترامپ هی تحریم کرد دیگه، تو شبکه اجتماعی همه میخندیدن. بله. آقا خب دیگه چیو میخوای الان تحریم؟
بله. ضمن این که آقای بایدن نصف آقای اوباما نمیشه، از نظر درک، از نظر تدبیر، از نظر توانمندی. و اون موقعی هم که معاون آقای اوباما بود 15-16 سال ازش داره میگذره، به ایشون به سنی رسیده که اون تحرک لازم هم نمیتونه داشته باشه، توی موضوعات هم نشون داد نمیتونه تصمیم بگیره. برای چون این آدمی ما اگر درست قدم بر نداریم اشتباه محاسبه دوچارش میشه و ممکنه کارهایی بکنن که ما نتونیم جمع کنیم.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر شامانی. به نظرتون آینده این روابط چی میشه، ایران و آمریکا، با توجه به صحبتایی که آقای دکتر متکی انجام دادن؟
بله آقای دکتر استفاده کردیم. آقای دکتر مثلا تو هم با تجربه بود و دلنشین. معمولا کشورها برای اینکه بتونن به اهداف خودشون دست پیدا کنن سعی میکنن از تمام توانشون استفاده کنن بر اساس اهمیت موضوع. همونطور که آقای دکتر فرمودن، ایران برای آمریکا و آمریکا برای ایران قابل توجهه، حائز اهمیته. به نظر من برای اینکه آمریکا بتونه ایران رو پای میز مذاکره بیاره، به همون دلیلی که گفتم خدمتتون عرض کردم در صحبت قبلی، ایران برایش مهمه و سعی میکنه بیاره. منتها شروع میکنه تا زمان مذاکرات ایران رو مجبور کنه و الزام کنه با ابزارهای مختلف که تسلیم بشه و با دست پایین در مذاکرات حضور پیدا کنه. از این جهت ما باید منتظر 6 اقدام از سمت آمریکا باشیم. اولین اقدام ادامه فشارهای اقتصادیه و اعمال فشارهای روانی بر این اقتصاد، چون میدونید بحث اقتصاد یک بحث عددی داره، یک بحث روانی داره، بحث روانی هم احتمالاً تشدید میشه. بحث دوم افزایش فشارهای سیاسی و بین المللیه، همونطور که ما دیدیم چند وقت پیش در سازمان ملل اقدامی انجام دادن که خوشبختانه موفقیت‌آمیز نبود. سومین بحث به احتمال زیاد سعی میکنه در انتخابات ایران دستی داشته باش و بتونه از طریق مهندسی انتخابات تیمی رو روی کار بیاره که فکر میکنه بهتر هست. از این جهت بعد انتظار این رو داشته باشیم که آمریکا ورود کنه به بحث انتخابات ایران و بعد پیش بینی رو داشته باشیم که جلوگیری کنیم از این مسئله که واقعش دامنگیر کشورمون نشه. چهارمین بحث، بحث فعالسازی گروه‌های معانده که این انتظار میشه داشت که برای اینکه بتونه فشار رو افزایش بده از در داخل یا گروهایی که بیرون هستن مثل منافقین رو شروع کنه به فعال کردن و فشار از طریق این گروه ها و مجبور کردن ایران به مذاکره. پنجمین مسئله که ما شاید تون سخنرانی آقای سخنرانی که انجام شد و رئیس جمهور ترکیه صحبت هایی داشت، احتمال تهییج اقوام و دامن زدن و ایجاد یک مقدار ناامنی‌های قومیتی رو باید داشته باشیم که بر اساس نظر آقای برنارد لوئیس، همون بحث تجزیه ایران و خاورمیانه جدید. و آخرین بحث، احتمالاً ما شاهد بیوتروریسم یا فراتر از اون یک جنگ شناختی در کشور باشیم. جنگ شناختی بعد نرمش که بوده تا الان، منتها بعدهای فیزیکیش و بعدهای شیمیایی جنگ شناختی جدید ممکنه که ما شاهد باشیم که مسئله مهمی هست و مسئله نوظهوریه که متخصصین با امر باید حتما به این مسئله توجه و دقت داشته باشن. من پس جنبندی میکنم، ما احتمالا تا زمانی که وارد بحث مذاکره بشیم که من گمان میکنم فرمایشی که حضرت آقا داشت در خصوص تایید حضرت امام برای قبول قطعنامه یک اشاره باشه یا یک مجوز پنهانی باشه برای انجام مذاکره. ما شاهد فشار اقتصادی، سیاسی، نفوذ در انتخابات، فعالسازی گروه‌های معاند، تهییج اقوام و شروع و افزایش بیوتروریسم و جنگ شناختی در کشورمون باشیم تا با این هدف که در زمان مذاکره نیاز و شوق و اشتیاق ایران برای انجام مذاکره بیشتر باشه و امتیاز بیشتری بتونه پای میز مذاکره از ما بگیره.
خیلی بدبینانه گفتین.
حقیقت اینه که باید تو نگاه واقع گرایانه عوامل مختلف رو بررسی کرد. همه اینا فکت دارن، مثلا بحث جنگ شناختی عواملی هستش که الان پرتوهایی که داره منتشر میشه در سطح کشور یک مقداری نتایجش داره مشهود میشه. حالا من شاید نشه باز کرد مسئله رو. جنگ شناختی به این مسئله یکی از ابعادش اینه که موجی فرکانسی منتشر میشه و این فرکانس روی مغز انسان‌ها تأثیر میذاره، افسردگی، خشونت، خواب‌آلودگی، ناامیدی، همه اینها رو میشه ایجاد کرد در یک توده انسان‌ها در یک پهنه گسترده جغرافیایی و این مسئله که ما جدیداً شاهدش بودیم. یا مباحث دیگه، نباید دشمن رو دست کم گرفت و باید آمادگی هر جور اقدامی را سمت دشمن داشت، مخصوصا دشمنی مثل آمریکا که توانمنده.
خیلی ممنونم آقای ایساری. بحث نفت و فروش نفت خب خیلی مهمه، مخصوصا حالا با کسر بودجه‌ای که داریم. فکر میکنی با توجه به این مشکلاتی که ارتباط ایران و آمریکا هست بینشون، فروش نفت در سال آینده چطور هست؟
خدمتتون عرض بکنم که حالا از بحث دیپلماسی برگردیم به بحث اقتصاد و به بحث انرژی، که خب زندگی روزمره مردم دخیل به این موضوع هست. حالا با انتخاب جو بایدن دموکرات که به طور سنتی از عقبه ایالت‌های پالایشگر و همچنین لابی‌های زیست محیطی در امریکا برخوردار هست و با احتمال بازتر شدن فضای بین‌المللی و کاهش تحریم‌های که خب پیشبینیشون میکنن، برخی پیشبینی ها و یا به عبارتی بهتر بگم برخی خوشبینی ها حکایت از افزایش سطح صادرات و فروش نفت خام کشور رو از محل کاهش عرضه نفت شیل امریکا نوید میده، که هرچند بازپسگیری سهم تصاحب شده نفت کشور در بازارهای بین‌المللی که اتفاقا توسط امریکا تصاحب شده خب از آرزوهای دیرینه و چندین ساله ماست، ولی برای حضرت عالی که خب با مداقه این موضوع رو پیگیری فرمودید، من لازم میدونم و پیشنهاد میکنم به جای تمرکز بر میزان و امکان فروش نفت کشور، از راهکار اساسی برون رفت از چنین شرایطی ما غافل نشیم و همین که سرنوشت کشور رو و سرنوشت قوت مردم رو به رفت و آمد این حزب و آن حزب بر امریکا گره نزنیم و دنبال رفع اساسی مشکل یعنی کم اثر کردن و بی اثر کردن تحریم ها برگردیم، که برای این موضوع من صراحتا حضرت عالی رو ارجاع میدم به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار خودشون با اعضای محترم هیئت دولت در هفته دولت، که بر گسترش صنعت پالایشگاه سازی و مجتمع های پتروشیمی به منظور جلوگیری از خام فروشی نفت خام و افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی به صراحت اشاره و تأکید داشتن، که در این اسنا نباید ما از قدرت اعجاز تکیه بر توان داخل و اعتماد به جوانان غافل بشیم، که این مهم جز با تسری روحیه جهادی شهید تهرانی مقدم ها و شهید سلیمانی ها میسر نخواهد شد. همونانی که علی رغم تمامی کمبودها جانانه پای آرمان‌های خودشون ایستادن و برای گسترش عمق استراتژیک و دیپلماسی اقتصادی کشور از هیچ تلاشی فروگذاری نکردن. که نمونه این روحیه رو ما اخیراً شاهد بودیم که با اهتزاز پرچم پر افتخار کشور عزیزمون ایران بر نفکش‌های کشور جمهوری اسلامی ایران در آب‌های بین‌المللی، در واقع این قدرت رو ما به رخ جهانیان کشیدیم. پس من مجدد تأکید و از شما درخواست میکنم که علی‌رغم این که قوت روزانه مردم برای ما مهم هست و باید موضوع فروش نفت پیگیری و رصد بشه، ولی رفع اساسی این گلوگاه ها در و گام برداشتن در جهت کم اثر کردن تحریم های بین‌المللی نکته بسیار حائز اهمیتی هست که انشالله امیدواریم بتونیم به منویات مقام معظم رهبری در این راستا عمل کنیم.
ممنونم، متشکرم. آقای دکتر متکی، وضعیت فعلی آمریکایی‌ها توی منطقه، سال گذشته حاج قاسم سلیمانی ترور شدن، به شهادت رسیدن توسط دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا که در تاریخ بین الملل نظام بین الملل فکر کنم کم سابقه بود که یک مقام رسمی بیاد دستور ترور یک مقام رسمی کشور دیگر رو بده. الان وضعیت چطوره؟ ما گفتیم انتقام سخت و منظور از انتقام سخت گفتیم که اخراج آمریکایی‌ها باید بشن. وضعیت آمریکا الان توی منطقه به چه صورت است؟
البته امریکایی ها سابقه در این زمینه دارن، در کشورهایی که کودتا کردن، سران کشورهایی رو که عوض کردن، برخوردهایی که کردن، یک جانب گرایی و عرصوت که زور مداری بایستی بروزاتی داشته باشه، اینا بروزات شه. اما در رابطه با اقدامی که علیه شهید سلیمانی انجام شد، به اعتقاد من که رصد میکنم شرایط امریکا رو، قبل از این که نشانی از قدرت امریکا باشه و داشته باشه، به اعتقاد من نشان ضعف امریکاست، نشان یأس امریکاست. امریکایی‌ها به واسطه اعمال خودشون ظهور و بروزش رو دیدن و اون بی‌اعتنایی منطقه است. همون جوانهایی که من براتون گفتم در دهه 1970 ازشون نظر سنجی میکردن، مؤسسات امریکایی با اونها امریکا رو به عنوان الگوی خودشون، مدل خودشون، بوت خودشون نام میبردن، 80% از جوانهای خاورمیانه، همون مؤسسات توی سالهای گذشته دوباره نظرسنجی کردن وضعیت امریکا رو. 80% جوانان خاورمیانه تا حد تنفر از امریکا اظهار نظر کردن. این نشون میده که امریکا دیگه امریکای گذشته نیست. امریکا و اساساً ابرقدرت ها، همونطوری که جنبه روانی رو اشاره کردن جناب آقای شامانی، در نون بعد ارعاب و اون جنبه روانی قدرتشون میخورن تا خود قدرتشون رو. امریکایی‌ها احساس کردن که در جنگ 33 روزه که طراحی شده بود اسرائیل یک بار دیگه ضرب 60 نشون بده، در حالی که 7 بار قبلش به لبنان حمله کرده بود. من وقتی در میانه جنگ رفتم به بیروت، اونجا با سید حسن نصرالله و شهید سلیمانی که توی سنگر بودن مشترکاً تلفنی صحبت کردم، با تلفن‌های مخصوصی که قابل شنود نبود. و وقتی ترسیم کردن با اطمینان از پیروزی سخن گفتن، در حالی که ما روز 14 و 15 جنگ تازه بودیم، 33 روز
سابقه نداشته کشور عربی اصلا مقاومت کنه این تعداد.
بله، من ملاقات داشتم با آقای سنیوره. آقای سنیوره گفت آقای متکی، این هفتمین باره که اسرائیل داره به ما حمله میکنه. گفتم آقای سنیوره مطمئن باش این آخرین حمله اش خواهد بود. از حرف من در اون موقع تا الان 14 سال میگذره و اسرائیلی‌ها دیگه نتونستن به لبنان حمله بکنن. سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله اصلا ولوله انداخته توی اسرائیل. چنین چیزی نبود، چنین هویتی نبود، چنین مقاومتی نبود. این نتیجه بیداری منطقه به واسطه اعمال امریکایی هست. اون از لبنانش، یمن عرشبت که تاریخ نشون داده که هر کس به یمن حمله کرده دست از پات دراستر برگشته. سعودی ها تجربه نگرفتن، از تاریخ درس نگرفتن. یک روز معاون دبیرکل سازمان ملل که یک روس بود به من گفت، در ژنو رئیس کمیسیون خلع سلاح بود، به من گفت که آقای متکی، ما در تاریخ توی افغانستان از انگلیسی ها درس نگرفتیم، امریکایی ها از ما درس نگرفتن. یعنی افغانستان هر کس بره دست از پا دراستر بر میگرده. خب اینا ضرورت هاست، اینا اولیه های نیاز شناختی یک کشور در یک منطقه دیگه. اینا در گذشته بسیار سطحی منطقه رو ارزیابی میکردن، طراحی میکردن، به نتیجهشون هم میرسیدن. اما منطقه پیچیده شده. عنصر اصلیش چیه؟ یک، آگاهی. مردم آگاه شدن. دو، ارتباطات. این انقلابی که در صحنه تلکامیونیکیشن و ارتباطات ایجاد شده، دیگه آقای رئیس جمهور امریکا نمیتونه پشت در بسته تصمیم بگیره و کسی خبردار نشه. امروز میره در لنینگراد، در حالی که سر میز غذا هست با نفری که درست کنارش ایستاده داره باش صحبت میکنه، خصوصی مطلبی رو میگه، همون موقع دارن بلندگوها در دنیا اینو پخش میکنن. یعنی تکنولوژی اینجور شده، به مطالب ثانیه نمیگذره که موضع‌گیری کشور مشخص میشه. و اینو به چه مشکلی برخوردن؟ به مشکل اقناع افکار عمومی. نمیتونن اقناع کنن افکار رو. لذا من تصور میکنم که شرایط برای امریکا روز به روز پیچیده‌تر میشه. این مطلبی که مقام معظم رهبری تحت عنوان افول امریکا بیان کردن، یک مطلب دقیقاً کارشناسی شده مبتنی بر واقعیاتی است که شما اگر رصد کنید به این نتیجه میرسید.
درسته.
امریکای امروز قطعاً امریکای 5 سال پیش و امریکای 5 سال پیش امریکای 30 سال قبلش نیست و سیر نزولیه برای امریکا.
درسته. آقای دکتر متکی، در ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم، به طور هست شما در اون دوران وزارتتون ارتباطاتی با ایشون داشتین؟ خاطره ای، ناگفته ای؟ چون ما خیلی کم شنیدیم تو این یک سال از شما در خدمتون هستیم، دقایق پایانی در اختیار شما.
از آقای سلیمانی گفتن سهل و ممتنع، خیلی آسون، همه در مورد اون میگن، کوچه و بازار این بر اون بر، و در این حال سخته در مورد او گفتن. و این ویژگی آدم های بزرگه. آقای سلیمانی شخصیتش بزرگتر از خودش بود. آقای سلیمانی افقهایی رو میدید که افراد در روزمرگی هیچ وقت نمیبینن. آقای سلیمانی یک ذهن مهندسی داشت، یعنی اگر کاری رو بهش متمرکز میشد تا انتهای کار رو میدید و براش مثل روز روشن بود. یه روز مقام معظم رهبری در دیدارهایی که من توفیق داشتم گاهی خدمتشون میرسیدم، به من فرمودن که آقای متکی، شما مسئول امور خارجی هستید در سرتاسر دنیا. این دو منطقه، این دو سه منطقه، این دو سه تا کشور اینها رو شما هماهنگی با آقای سلیمانی بکن. همون کلام